الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم الشيخ تفصیل داد در رسائل بین موارد شک در مانعیت و موارد شک در قاطعیت. در موارد شک در مانعیت فرمود ما استصحاب صحت فعلیه نمی توانیم بکنیم، چون صحت فعلیه مربوط است به صحت کل مرکب. تا جمیع اجزاء مرکب واجد شرط و فاقد مانع محقق نشه، صحت فعلیه نداره. اثر فعلیه سقوط امر و عدم وجوب اعاده و قضا نداره. اما اجزای سابقه بر اتیان به این مشکوک المانعیه صحت تأهلیه داره. صحت تأهلیه یعنی کون تلک الاجزاء السابقه بهیس لمن زم الیها بقیت الاجزاء واجدتن للشرط و فاقدتن للمانع لترتب الاثر. این صحت تأهلیه باقی هست بالوجدان، ما شک در آن نداریم. شک داریم که آیا منظم کردیم به اون اجزاء سابقه اجزاء لاحقه را بدون مانع یا ملحق نکردیم. این مشکل اجزاء سابقه نیست. ما اگر در اثناء نماز تکتف بکنیم و شک بکنیم این تکتف مانع است، شک میکنیم که آیا ملحق کردیم به اجزاء سابقه اجزاء لاحقه را بدون مانع یا ملحق نکردیم. شک میکنیم در صحت فعلیه، ولی یقین به صحت تأهلیه اجزاء سابقه داریم. پس مشکل استصحاب صحت این نیست که در کلمات مرحوم آقای خویی مطرح شد که این استصحاب اصل مثبت است یا استصحاب تعلیقی است. مشکل این است که ما یقین داریم به بقاء صحت تأهلیه، ولیکن بقاء صحت تأهلیه تلازم ندارد با صحت فعلیه. بله، اگر شما بیایید اتیان این مشکوک المانعیه رو از حالات قرار بدید، بگید قبل از این که ما تکتف بکنیم سائر اجزاء نماز رو اگر ملحق می کردیم به این اجزاء سابقه، یقیناً صحیح بود و مسقط تکلیف بود. استصحاب می کنیم که بعد از اتیان به این مشکوک المانعیه هنوز هم این حالت هست که اگر اجزاء لاحقه رو ضمیمه کنیم و اجزاء سابقه، تکلیف ساقط می شود، پس اثر فعلی که سقوط تکلیف است بار می شود. اگر اینجور می گفتیم که این اتیان به مشکوک المانعیه رو از حالات قرار می دادیم و مستصحب ما این بود که این اجزاء سابقه به حیثی بود که لونزم الیه الاجزاء اللاحقه قبل از اتیان به این تکتف قطعا اثر بر او مترتب می شد. استصحاب کنیم که بعد از تکتف هم هنوز اینطور هست که اگر اجزاء لاحقه را ضمیمه کنیم اثر مترتب می شود. این می شد استصحاب تعلیقی، این می شد اصل مثبت، چون استصحاب تعلیقی اصل مثبت است به لحاظ اثبات اثر فعلی. استصحاب یک قضیه تعلیقیه برای اثبات تحقق اثر فعلی اصل مثبت است، اما عرض ما در توضیح فرمایش مرحوم شیخ اعظم اینه که یک وقت شارع میاد یک حکم تعلیقی جعل میکنه، خب میگیم العنب المغلی یا حرامون، اشاره میکنیم به این کشمش، بگیم این هنگامی که عنب بود، در حالی که عنب بود، این اثر تعلیقی رو داشت که لوغلا حرامه. استصحاب میکنیم میگیم الانم که حالت عنبیتش از بین رفته زبیب شده، هنوز هم اینطور هست که لوغلا حرامه. این میشه استصحاب تعلیقی که هم اشکال میشود که این اصل مثبت است، هم اشکال میشود که استصحاب تعلیقی است. اما در انتزاع عقلی، خب ما مثل بحث مقام از شما سوال میکنیم، میگیم شما که قبل از تکتف میگید اگر این اجزاء سابقه زمیمه بهش میشد اجزاء لاحقه، لترتب الاثر من سقوط الامر و سقوط وجوب الاعادت و القضا، این مطلق است، این قضیه تعلیقیه شما، یا مهمل است؟ خدا این که میگید قبل از تکتف این اجزاء سابقه به حیثی بود که لونزم الیه الاجزاء اللاحقه لترتب الاثر، فرض میکنید انضمام اجزاء لاحقه را بدون تکتف، این که معلوم است، محرز است بالوجدان، که اگر این اجزاء سابقه زمیمه بهش بشه اجزاء لاحقه نماز بدون تکتف قطعا اثر بر او مترتب می شود، اما ربطی ندارد به فرض اتیان به تکتف. ما فرضمون فرض اتیان به تکتفه، نسبت به این فرض اتیان به تکتف باز می توانیم بگیم یقین داریم؟ ما یقین داریم که این اجزاء سابقه به حیثی بود که اگر اجزاء لاحقه نماز را ولو با تکتف موجود می کردیم لترتب الاثر. ما که یقین به حدوث این مطلب نداریم تا استصحاب کنیم آن را. ببینید شما فرض اینه که این امر تعلیقیتون مجعول شرعی که نیست، مثل الادب و ازاغ لا یحرم. شما دارید انتزاع عقلی میکنید، میگید ما یک رکعت نماز رو بدون تکتف خوندیم، بعد در رکعت دوم تکتف کردیم، میخواییم این قضیه تعلیقیه رو تشکیل بدیم. ما از شما سوال میکنیم، میگیم قضیه تعلیقیه شما به چه شکل میخواد تشکیل بشه؟ این رکعت اول نماز به حیثی بود که اگر رکعت دوم به آن زمیمه میشد ولو همراه با تکتف یا بدون تکتف. اگر میگید بدون تکتف رکعت دوم زمیمه میشد به رکعت اول، که ما شک نداریم، یقین سابق و یقین لاحق داریم که اثر مترتب میشد. اگر میگید این رکعت اول به حیثی است که اگر رکعت دوم را ولو با تکتف به آن زمیمه کنیم اثر فعلی مترتب می شود و امتثال امر محقق می شود، نه، ما یقین به حدوث این قضیه تعلیقیه از اول نداریم. این که شما یک چیزی رو از حالات قرار بدید یا داخل بکنید در مستصحب، این در اختیار شما که نیست. باید ببینید موضوع اثر چیه تا بعد ببینید این حالت که پیش آمد این از قبیل اختلاف حالات است یا از قبیل تبدل موضوع. شما در آب کر اگر یک لیوان از این آب بردارید، شک کنید قلیل شد یا نشد؟ بله، عرفاً میگن این آب قبلاً کر بود. اگرم الان کر نباشه ولی باز میگن این آب، همین آب قبلاً کر بود. این میشه اختلاف حالات. یا در جایی که شارع میگه العنب و یحرم و اذا غلا، صحیح بگید این کشمش اون زمانی که حالت انگوری داشت، این اثر رو داشت که یحرم و اذا غلا. بعد میگید استثناء، میگه هنوزم یحرم و اذا غلا. اما اگر انتزاع عقلی بود به این معنا که ما در ما نحنفی که میگیم انتزاع عقلی هست، در خود اون زمیمه که لو انزم الیه الاجزاء اللاحقه، در او نه در موضوع استصحاب که اجزاء سابقه است، در اون زمیمه کردن اجزاء لاحقه ما میاییم دخل و تصرف میکنیم. میگیم شما که میگید این اجزاء سابقه به نحوی بود که اگر اجزاء لاحقه نماز به آن زمیمه میشد صحت فعلیه داشت، آیا این قضیه تعلیقی شما اینه که اگر اجزاء لاحقه همراه با تکتف به آن اجزاء سابق زمیمه می شد، باز اینجا رو می خواهید بگید اثر فعلی داشت، صحت فعلی داشت؟ نه، ما یقین به حدوث آن نداریم. اگر می خواهید بگید اجزاء لاحقه بدون تکتف اگر زمیمه می شد و اجزاء سابق صحت فعلی داشت، این که مشکوک البقا نیست، متعقن الحدوث و متعقن البقاء. پس مشکل استصحاب در اینجا مثبت بودن یا استصحاب تعلیقی نیست، برخلاف آنچه که در مصباح الاصول مطرح کرده. شک در، یعنی بحث شک که در مانع به نفع شبهه حکمیه که بخوایم استصحاب صحت بکنیم دیگه، هر کجا بخوایم استصحاب صحت کنیم در موارد شک که در مانع به نفع شبهه حکمیه، این اشکال ما جاری است. خب ما هم همین رو میگیم، این چه نقضی است که به ما میکنید؟ یک نقضی بکنید که در یک مورد استصحاب مسلم جاری است، اگر این اشکال ما تمام بشه اون استصحاب که مسلم الجریانه زیر سوال میره، ما همچو فرضی الان در ذهنمون نیست. بله، اون که استصحاب میکنیم طهارت فعلیه رو، اگر شک کنیم مذی ناقض وضوع هست یا نیست، استصحاب میکنیم طهارت فعلیه رو، اون که مشکلی نداریم. اما اگر همین مذی در اثناء وضوع خارج بشه، اونجا دیگه نمیتونیم استصحاب بکنیم طهارت فعلیه را، چون طهارت فعلیه محرز نیست. اگر بخواییم استصحاب بکنیم که ما صورتمان را شستیم، دست راستمان را شستیم قبل از اینکه دست چپ را بشوریم، حادث شد چیزی که مشکوک هست مانع بودنش، البته در اینجا قاطع بودن و ناقض بودن مشکوک است، ولی ما که فرق نمی گذاریم، ما در اونجا هم همین رو میگیم. خب استصحاب بکنید که این غسل وجه و ید یمنا به حیثی بود که لبن زم علیه غسل الید الیسرا و مسح الرأس و الرجلین لترتبت الطهاره. و همین اونجا هم همینو میگیم، میگیم لون زم الیها غسل ید یسرا و مسح رأس و رجلین بدون خروج مذی، اون که یقینا طهارت برش مترتب میشه، همراه با خروج مذی کی میگه طهارت برش مترتب میشه؟ از اول مشکوک الحدوثه. مرحوم آقای داماد فرموده که مرحوم شیخ انصاری راجع به شک در مانعیت کم لطفی کرده که گفته استصحاب صحت تأخلی جاری نیست. این رو عرض کنم طبق بیان مرحوم شیخ که ما هم پذیرفتیم، اگر مبطل قطعی هم بیارید، مثلا تکتف یقینا مبطل باشه، تعبیر به این که مبتل هست تکتف، معناش این نیست که اجزاء سابقه صحت تأخلیه خودشان را از دست میدهند. اونها صحت تأخلیه دارن الی یوم القیامه. امکان نداره ما اجزاء لاحقه را تام و شرائط و بدون مانع ضمیمه کنیم و اجزاء سابقه. ولذا مرحوم شیخ می‌فرماد معنای مبتل بودن همینه. معنای مبتل بودن این نیست که اجزاء سابقه از صحت تأخلیه می‌افتند، معناش اینه که نمی‌توانیم اجزاء لاحقه را به نحو تام و تمام ضمیمه کنیم به اجزاء سابقه. مرحومای داماد فرموده که شما جناب شیخ اعظم کم لطفی کردید، یک وقت عدم یک چیزی در واجب شرط میشه. بله، فرمایش شما درست. در نماز شرط بشود عدم تکتف، کمون که شرط میشود وجود ستر، شرط بشود عدم تکتف. بله، اینجا حق با شماست، ما در او بحثی نداریم. ما بحثمون در مواردی است که وجود تکتف مانع باشد، این غیر از شرطیت عدم تکتفه. اشتباه میکنند اونهایی که فکر میکنن مانعیت تکتف مثلا بازگشتش به شرطیت عدمه. نه، شرطیت عدم یک مطلبه، مانعیت وجود یک مطلب دیگه‌ایه. ایشون میفرماد ببینید در امور تکوینیه شما میخواهید سکنجبین درست کنید، چه میکنید؟ میایید سرکه رو میارید، این سرکه رو ضمیمه بهش میکنید. هر سبت که شیره، درسته؟ بله، انگبین میشه سکنجبین. مانع اینه بیاید نمک بریزید تو این سرکه، این میشه مانع. یه وقت میگن آقا سکنجبین مشروط هست به عدم یک چیزی، اون مهم نیست، ما در او بحثی نداریم، اونجا مرحوم شیخ هستی میفرماد قبول. اما یه وقت میگن نمک مانع است. یعنی چی نمک مانع است؟ یعنی نمک یا موجب یک نقصی میشه در این خل که با این نمک دیگه خل قابل نیست برای اینکه حتی بعد از انضمام جزء دوم که انگبین هست بشود سکنجبین، یا نقص در این خل محقق نمیشه ولیکن دیگه تأثیر ندارد در اون اثر سکنجبین شدن. ممکن است این خل نقصی پیدا نکند اما دیگر با وجود با وجود نمک مؤثر نخواهد بود در ایجاد سکنجبین، ولو بعد از اینکه ما به این خل انگبین بیفزاییم. پس مانع عبارت نیست از مشترط عدم و نفی. بله، شما وقتی نمک میریزید در خل، یک نقصی در خل حاصل میشه. فرض بعدی اینه که نقص در خل حاصل نمیشه، ولی این نمک مانع هست از تأثیر این خل در تحقق سکنجبین. مثلا شما وقتی که خیس میکنید پنبه رو، این خیسی پنبه مانع هست از تأثیر آتش در سوختن پنبه. آتش هیچ نقصی پیدا نکرد، ولی این خیسی پنبه مانع هست از تأثیر این آتش در سوختن پنبه. و گاهی هم نه، مانع به نحوی است که ایجاد نقص میکنه در همون آتش. یک موادی در آتش میریزید که این آتش دیگر صلاحیت سوزاندن نداره، این میشه مانعیت. پس مانع عبارت از چیزی است که ایجاد نقص میکنه در اجزاء سابقه، یا مانع میشه از تأثیر اجزاء سابقه حتی بعد از لحوق اجزاء لاحقه نسبت به اون اثر سقوط امر. به این میگن مانع. ببینید، یک وقت مطلوب مولا و محبوب مولا یک امر مرکبی است که مقید هست به عدم یک شی. مثلا مولا مطلوبش این هست که اکرام بشود زید بدون اکرام عمر. خب شما اگر اکرام کنید عمر رو در کنار اکرام زید، محبوب مولا حاصل نشده، چون محبوب مولا عبارت از اکرام زید مقید به عدم اکرام عمر. نه اینکه اکرام عمر مانع است، نه، اصلا محبوب مولا عبارت هست از اکرام زید در حال عدم اکرام عمر. این میشه شرط عدم. مانع که این نیست، مانع اینه که مولا یک محبوبی داره ضد اون محبوب، اونی که موجب میشه وجودش، وجود او موجب میشه محبوب محقق نشه، مانع از این است که این فعل شما محبوب مولا باشه، که در واقع میشه ایجاد اون مانع مبغوض طبعی. اینو میگن مانع. هر چیزی که شرط بشه عدمش که اسمش مانع نیست. یک وقت دقت کنید، اراده مولا تعلق میگیره به یک فعلی به شرط اینکه همراه با او فعل آخری نباشد. اکرام زید همراه او اکرام عمر نباشد، میشه شرط عدم. یک وقت مولا ارادش تعلق میگیره به یه شیئی ولی یک شیء آخری هست که مانع هست از تحصیل مراد مولا، نه اینکه مراد مولا تعلق گرفته به مقید به عدم. اگر اراده مولا تعلق بگیره به فعل مقید به عدم، او که اسمش مانعیت نیست. اراده مولا تعلق گرفته به اکرام زید، مقید به عدم اکرام هم یک فعل مقید اراده مولا تعلق گرفته، این که مانعیت اسمش نیست. مانعیت اینه که مولا ارادش تعلق گرفته به اکرام زید، ولی اکرام امر مانع از تحقق اکرام زیده. اینا با هم فرق میکنه. در مثال شرط العدم اکرام امر مانع از اکرام زید نیست، مولا میخواهد زید خصوصی اکرام بشود، اکرام بشود زید بدون این که امر همراه او اکرام بشود، تا زید فکر بکند یک فرد ممرز و ممتازی هست، به این خاطر او را اکرام میکند. این میشه تعلق اراده مولا به یک فعل مقید به عدم شیء آخر. اما یک وقت اراده مولا تعلق گرفته به اکرام زید، اکرام ام مانع از تحقق اکرام زیده. شما اگر اکرام بکنی امر را، ام دشمن زیده. اکرام دشمن زید این منافات داره با تحقق اکرام زید. اینجا میگن اکرام ام مانع از اکرام زیده. شما اگر برید تجلیل کنید از امر، این یک نوع دهنکجی به زیده. یعنی این دشمنی دیرینه بین زید و امر رو شما آمدید با اکرام امر کاری کردید که زید دلخور بشه و اکرام زید محقق نشه. اینجاست که میگن اکرام امر مانع از اکرام زیده. بحث مانعیت اینجاست. خب وقتی اینجور شد، مانعیت یعنی مثلا اگر گفتن تکتف مانع است، معناش این نیست که اراده مولا تعلق گرفته به نماز در حال عدم تکتف، این که مانعیت نشد، یعنی شرط عدم تکتف شد. نه، مولا ارادش تعلق گرفته به نماز، به عبادت خدا. تکتف مانع از عبادت خداست. تکتف بندگی خدا نیست، بندگی تواقیت است. گفت این کاری است که فرس در برابر امراء خود انجام می‌دادند و مبدعین گفتند که در نماز هم مناسب است ما تکتف کنیم در مقابل خدا. تکتف میشه مانع از تحقق عبادت خدا، این میشه مانع. حالا مانع یا مثل همون سکنجبین که اگه نمک بریزید تو این خل دیگه سکنجبین نمیشه، یا نقص در خل ایجاد میشه، یا خل همراه با نمک مؤثر نیست در تحقق سکنجبین. خب وقتی اینجوری شد، خب استصحاب میکنیم، میگیم شک میکنیم آیا نمک مانعیت دارد یا ندارد. انشاءالله این خل قبلا که هیچ نقصی نداشت، قبل از نمک ریختن، قبلا که صلاحیت تأثیر در سکنجبین درست شدن داشت. استثنا میگه بعد از نمک ریختن به این مقدار کم هم باز هنوز اون خل هیچ نقصی پیدا نکرده، هنوز صلاحیت تأثیر در تحقق سکنجبین را با ضمیمه کردن انگبین داره. این استصحاب چه مشکلی داره؟ تو نماز هم همینه. اگر ما شک بکنیم تکتف مانع است، مانعیت تکتف یعنی یا نقص ایجاد میشه در اجزاء سابقه یا نقص ایجاد نمیشه در اجزاء سابقه، ولی دیگه جزء المؤثر بودنش در تحقق اون اثر که سقوط امر است، این از مؤثر بودن میفته. خب شک بکنیم، استصاب میکنیم اجزاء سابقه هیچ نقصی ندارد و هنوزم جزء المؤثر هست. بعد ایشون در مرحوم آقای داماد میفرمان که ان قلت، یک احتمال سومی هم هست در مانعیت و اون اینه که این مانع فقط اجزاء لاحقه رو ناقص میکنه. این مانع کاری میکنه که اجزاء لاحقه ناقص به وجود بیاند، والا اجزاء سابقه هیچ مشکلی پیدا ممکنه نکنه. اینو چه بکنیم؟ خب این احتمال رو چه جور نفی کنیم؟ اجزاء لاحقه شاید با وجود این مانع، این اجزایی که بعداً به وجود میاد، اینها ناقص به وجود بیاد، مثل اینکه این نمک در خل باعث بشه اون انگبین ناقص به وجود بیاد. ایشون میفرماید که این در مرکب ارتباطی فرض نمیشه. فرض اینه که این مانعیت مختص اجزاء لاحقه نیست، این مانعیت به تک تک اجزا، چه سابقه چه لاحقه، تعلق میگیره. و الا اگه این مانعیت مربوط به اجزاء سابقه نبود، برای چی میگن اعاده کن این اجزاء سابقه رو، استیناف کن عمل رو؟ این معلوم میشه که این مانعیت نسبت به اجزاء سابقه هم ایجاد نقص کرده. شک میکنیم در مانعیت و استثاب میکنیم که هیچ نقصی در این اجزاء سابقه به وجود نیامده. این محصل فرمایش مرحوم آقای داماد هست که انصافا از شأن و مقام آقای داماد این مطالب بعید بود. ایشون با این بیانشون میگن در موارد شک در مانعیت ما میتونیم استصحاب کنیم صحت، ما میتونیم استصحاب کنیم عدم وجوب استیناف را، بگیم قبلا که استیناف این نماز واجب نبود الان هم واجب نیست. میتونیم استصحاب کنیم صحت اجزاء سابقه رو، میتونیم استصحاب تعلیقی کنیم که این اجزاء سابقه هنوزم به نحوی است که لون زم الیها الاجزاء اللاحقه لتحقق الاثر. میتونیم هم استصحاب رو ببریم رو اجزاء لاحقه، بگیم اجزاء لاحقه رو اگه قبل از وجود این مشکوک المانعیه موجود میکردیم اثر مترتب میشد. استصحاب میگه الانم بعد از وجود اون مشکوک المانعیه این اجزاء لاحقه رو موجود کردیم، انشاءالله هنوزم این حالت هست که لترتب اثر، که البته استصحاب تعلیقی است، ولی استصحاب تعلیقی ایشون میگه دو جور میتونیم بکنیم. یکی موضوعش اجزاء سابقه باشه، بگیم تلک الاجزاء السابقه بهیث لو انزم الیها الاجزاء اللاحقه لترتب الاثر، میتونه موضوع این استصحاب تعلیقی اجزاء لاحقه باشه. بگین این اجزاء لاحقه اگه قبلا موجود میشد، قبل از وجود این مشکوک المانعیه، لترتب الاثر والان کما کان. واقعا این مطالب عجیبه. اولا فرق بین شرط العدم و مانعیت الوجود در جایی که مانع تکوینیه معقول، مثل اون مثال که اکرام امر مانع تکوینیه تحقق اکرام زید، نه مانع شرعی. شارع گفته اکرم زیدن، اما من میبینم اکرام امر مانع از صدق اکرام زیده، چون زید اگه ببینه به امر اکرام کردیم ناراحت میشه و میگذاره میره. بله اینجا واقعا وجدانن فرق میکنه مانعیت اکرام امر با اینکه شارع بیاد شرط کنه عدم اکرام امر رو در متعلق وجود، ولی بحث ما که در این نیست. بحث ما در مانعیت تکوینیه نیست، بحث ما در مانعیت شرعیه است. مثل همین تکتو، چه فرق میکنه شارع بگه نماز بخون و تکتف عدمش در نماز معتبر هست، شرط هست عدم تکتف، یا بگه تکتف مانع است؟ فرق اینها چیه؟ بالاخره تکتف مانع از تحقق محبوب مولاست. این مانع عدمش عقص شده در متعلق وجوب دیگه، مانع تکوینی که نیست، مانع شرعیه. این عدمش عقص شده در متعلق وجوب، چه فرق میکنه؟ ونگهی ونگهی شما بحث ما رو بردید رو سکنجبین و این حرفا، بحث تکوینی ما نداریم، ما بحثمون در امتثال امر مولاست. اونی که مولا از ما خواسته مهمه، تأثیرش در ملاک به ما چه ربطی داره؟ مولا به ما گفته نماز بخون بدون تکتف، ما باید این نماز رو تحویل بدیم. شک میکنیم مولا گفته نماز بخون بدون تکتف یا نگفته، خب براءت جاری میکنیم. اما میخواییم بگیم استصحاب صحت جاری نیست، شما بحث ملاک رو مطرح میکنید. این بحث ها هیچ نتیجه ای در مقام نداره. انشاءالله توضیح بیشتر روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.